هشت بامداد سه‌شنبه 24 دی ماه 1392 است. اینجا صبحانه با خبره و ما وارد بخش پایانی این برنامه شدیم. مراد ویسی در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو بخونه. پس از اون ادامه میدیم با اسمس های شما و مطالب متنوع دیگه ای که تا پایان این برنامه براتون سردبیر صبحانه با خبر در نظر گرفته.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار ظرف دو روز گذشته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما روز دوشنبه گفت در ارتباط با ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و می‌خواهد به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد، اگرچه وی به ایران نیز در مورد عدم پایبندی به توافق ژنو و واکنش جدی جامعه بین‌المللی به چنین وضعیتی هشدار داد. باراک اوباما که روز یک شنبه نیز از توافقات ایران و گروه 5+1 برای اجرای شدن توافق ژنو استقبال کرده بود، قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنا دیدار کند. 58 عضو سنای آمریکا که 16 تن از آنها دموکرات هستند، موافقت خود را با تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت عدم پایبندی تهران به توافق ژنو اعلام کرده اند. مقامات وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در همین ارتباط با اعضای کنگره دیدار کردند و جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت اعضای کنگره به زودی گزارشی طبقه بندی شده از جزئیات توافق با ایران دریافت خواهند کرد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز سه‌شنبه آغاز می شود و فردا چهارشنبه پایان می یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از سرنگونی حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کرده‌اند. در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم 50 نفره به ریاست عمرو موسی وزیر خارجه پیشین این کشور تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیار به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع کنونی مصر گفته است در صورت حمایت مردم و ارتش آماده است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در هفته‌های آینده به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون روز دوشنبه در جریان سفر خود به منطقه خلیج فارس با استقبال از دعوتی که از وی برای سفر به ایران انجام شده، خواستار اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو شد و گفت اتحادیه اروپا اقدام‌های صورت گرفته از سوی ایران در این زمینه را بررسی خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است آقای ظریف وزیر خارجه از کاترین اشتون دعوت کرده تا سفری به ایران داشته باشد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه به بغداد رفت و با نوری المالکی نخست وزیر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ها بان کی‌مون که با اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق نیز دیدار کرد، از رهبران عراق خواسته است در برابر تروریسم هماهنگ باشند. عراق طی هفته گذشته شاهد تصرف شهر رمادی مرکز استان علمبار از سوی نیروهای نزدیک به القاعده بود. اگرچه ارتش عراق کنترل رمادی را بار دیگر به دست گرفت، اما مخالفان دولت بغداد همچنان بخشهایی از شهر فلوجه را در کنترل خود دارند. و خبر آخر این که معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از قرار داشتن 2.5 میلیون واحد مسکونی در بافت فرسوده خبر داده. محمد فرید لطیفی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه تاکنون 800 شهر از 1100 شهر ایران بررسی و 80 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده، گفته 10 میلیون نفر از جمعیت ایران در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.
مراد ویسی بود، نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. سپاسگزار از آقای ویسی. اما ادامه بدیم این بخش خبری رو با گزارش های تازه‌ای که براتون تدارک دیدیم. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی که پیش از این وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی بود، به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعات موازی همزمان با آغاز به کار دولت آقای روحانی رو تایید کرده. آقای یونسی در گفتگویی که با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران داشته، گفته فعالیت موازی اطلاعاتی برای امنیت ملی ایران خطرناکه. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید در گزارشی بشنویم که بابک قفوری آذر تهیه کرده.
نخستین هشدارها درباره آغاز دوباره فعالیت دستگاه‌های موازی اطلاعاتی در دولت حسن روحانی. علی یونسی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان از خطرناک بودن موازی‌کاری برای امنیت ملی ایران صحبت کرده و گفته حکایت فعالیت‌های موازی اطلاعاتی مثل خلبانی است که امنیت هواپیما را بر عهده دارد و از سوی دو برج مراقبت فرمان می‌گیرد، در حالی که باید نظارت از یک برج مراقبت باشد. آقای یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، با اشاره به وجود سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی مختلف در جمهوری اسلامی گفته این سازمان‌ها در محدوده کار خودشان مطابق قانون اختیار دارند، اما به گفته آقای یونسی نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند و وزارت اطلاعات هم نباید در کار آنها دخالت کند. آقای یونسی در حالی در گفتگوی اخیرش به شدت نسبت به فعالیت‌های موازی اطلاعاتی هشدار داده که به روشنی مشخص نکرده چه نهادها یا سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی به انجام فعالیت‌های اطلاعاتی پرداختند. با این همه او تأکید کرده است که امنیت ملی خارج از محدوده‌های نظامی و انتظامی 100% در اختیار وزارت اطلاعات است. روزنامه فرهیختگان همچنین از قول علی یونسی نوشته است محمود علوی وزیر اطلاعات رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران است و اگر همه به قانون تن دهند از موازی‌کاری جلوگیری می‌شود. علی یونسی در این حال مهمترین مشکل فعلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را جلب اعتماد عمومی عنوان کرده و گفته است وزارت اطلاعات فقط هدفش امنیت نظام نیست، بلکه مسئول امنیت مردم هم هست و نباید هیچ استثنایی هم برای هیچ کس قائل شود. آقای یونسی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا هنوز آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران معترضان انتخابات سال 88 انجام نشده است، این گونه پاسخ داده که فضا هنوز به آن اطمینان نرسیده است و این مسئله تابع جو کلان است. آقای یونسی در توضیح بیشتر این موضوع گفته فضای جامعه باید به گونه‌ای باشد که هیچ کس احساس نگرانی از آزادی رهبران سیاسی نکند. دستیار حسن روحانی و وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنین از مقاومت بخش‌هایی از حکومت در مقابل گشایش فضای سیاسی اجتماعی ایران خبر داده، اما گفته آنها توان بازگرداندن شرایط به گذشته را ندارند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اجازه بدید که من اسمس هایی که به دستم رسیده رو برای شما بخونم. یک شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده گفته عاقلانه این است که مردم خوزستان با سفر روحانی مطالبات ملت از جمله حق آزادی بیان و آزادی موسوی و کروبی را از او بخواهند. شنونده دیگری گفته مردم ناآگاه شهرهای کوچک و روستاها خوشحال نباشند، چون حتی اگه توافق قطعی هم بشه این گرگ در لباس بره‌ها هرگز به نفع آنها کاری نخواهد کرد. این هم نظر یک شنونده است. 2-0-2-0-7-3-3-595-555 و یا 2-0-7-926-0-11-57-30 شماره هایی که میتونید ازش استفاده کنید. با برنامه خودتون صبحانه با خبر در تماس باشید. اگر همین الان به ما اسمس بزنید، اسمس شما قطعا تا پایان صبحانه با خبر خونده خواهد شد در لابلای گزارش هایی که براتون تدارک دیدیم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه های مختلفی که در وبسایت رسمی خودش منتشر کرده فهرست بانک ها، مؤسسات مالی و نهادهای دیگری رو که از بانک مرکزی جواز تأسیس و فعالیت دارند ارائه کرده. بانک مرکزی تأکید کرده که مراجعه کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری یا هر نهادی که نامش در فهرست مجاز ذکر نشده در قبال هر گونه عملکرد ناصحیح آنها مسئول خواهند بود. الهی روانشاد دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس رو جویا شده.
بسیاری از این بانک‌هایی که امروز زیر سوال هستند، بانک‌های بخش خصوصی و بانک‌های معتبری بودند که در زمان آقای احمدی نژاد به شدت زیر فشار قرار گرفتند تا حدی که مجبور شدند بخشی از هیئت مدیریه خودشونو به بخش دولتی و دولت آقای احمدی نژاد منتقل بکنند. بعد از این مسئله است که این شرکت‌های خصوصی در نظام بانکی با مشکل مواجه شدند. بسیاری از مشکلاتی که امروز وجود داره ریشه در همون دوران آقای احمدی نژاد داره. فرق است بین بانکایی که از بخش خصوصی که در گذشته جواز هم داشتن و فعالیت میکردن و خیلی از نهادهای دیگه که بدون جواز فعالیت میکردن، مثل همین صندوقهای قرض‌الحسنه. اینجایی که زیر فشار الان مورد اشاره قرار گرفته بیشتر بانکایی است که مجوز داشتن. این نکته را میخوام اشاره بکنم که غیر از بعضی وقتا انحراف هایی که صورت میگرفت، حتی صندوق قرض‌الحسنه برای اقتصاد میتواند امر مبارکی باشد، اما خب به شرطی که اون انحرافاتی که ما دیدیم در خیلی از صندوق های قرض‌الحسنه، اینها خب باید تحت نظارت باشه.
مگر بانک مرکزی آقای اسدی متولی امر بانکداری در کشور نیست، چرا وارد این مقوله نمیشه و پول مردم رو پس نمیده و کار بانک ها و یا شرکت هایی رو که جواز ندارن به طور کلی ملغا نمی‌کنه؟
می‌فرمایید بانک مرکزی مگر مسئول نظام بانکی نیست؟ حتما که هست. آن چیزی که استقلال نظام بانکی رو از بین برد و در حقیقت به عنوان کارگزار دولت تبدیلش کرد و آقای بهمنی هم شوربختانه به عنوان رئیس بانک مرکزی این کار رو پذیرفتن، در همین دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. می‌دانید که زیر فشار قرار دادن نظام بانکی و بانک مرکزی باعث شد که در هیچ زمانی به اندازه دوران آقای احمدی نژاد نظام بانکی قرض نداشته باشه، یعنی وام هایی داده باشد که نتواند اینها رو بازگردانه و وصول بکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ از یک سو زیر فشار دولت آقای احمدی نژاد این بانک ها مجبور بودن پایین تر از حد معمول به نرخ بهره وام بدهند و دوم اینکه به کسانی بدهند که خواست خیلی اونها نتونستند این پولا رو پس بگیرن. دولت آقای روحانی موفق نخواهد شد مگر به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و رشد بخش خصوصی در زمینه خدمات مالی و بانکی.
آقای اسدی، با این اطلاعیه‌های گوناگونی که بانک مرکزی منتشر کرده، این احتمال وجود نداره که مردم به مؤسساتی که اکنون دیگه دارای جواز نیستن یا اصلا از اول دارای جواز نبودن برای پس گرفتن پولشون هجوم ببرن و از اونجایی که این مؤسسات بخشی از سپرده‌ها رو مثل بانک‌های مجوزدار نزد بانک مرکزی به امانت نگذاشتن، آیا این هرج و مرجی ایجاد نخواهد کرد و بر سر پول مردم چه خواهد اومد؟
ببینید، این پرسشی است که بسیار قابل تأمل است. به همون اشاره‌ای که خدمتتون گفتم، زیر فشار بودن بخش خصوصی برای اقتصاد ما و به ویژه برای نظام بانکی ما امر مبارکی نیست. من در حقیقت هنوز متوجه نیستم که این سیاست‌ها مگر از سیاست‌های دوران آقای احمدی نژاد عوض نشده است. اگر عوض نشده است، خب کماکان اقتصاد ما اقتصادی خواهد بود دولتی و نظام بانکی در بخش خصوصی زیر فشار و از بین خواهد رفت. اما اگر همچنان که آقای روحانی قول داده بودند قرار است که بخش خصوصی و اقتصاد غیر انحصاری رشد بکند، خب به این شکل زیر فشار گذاشتن درست نیست، بلکه بانک مرکزی باید به عنوان ناظم بخش بانکی و خدمات مالی شرکت بکنه، نه اینکه بر علیه بخش خصوصی.
جمشید اسدی بود که با ما گفتگو میکرد از پاریس. اما پیش از اینکه بریم دوباره شنونده پیام های تلفنی شما باشید، من یک بار سوال روز رو با شما در میون میگذارم. اگر که مایل به پاسخ دادن به این سوال هستید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام های خودتون رو ثبت و ضبط کنید. عباس عرفچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گفته که بر اساس توافق صورت گرفته، گام اول توافق ژنو 30 دی‌ماه برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای عراقچی روز یکشنبه گفت که پس از مذاکرات فشرده، راه حل ها درباره موارد مورد اختلاف به پایتخت ها منتقل شد و اطلاع داده شد که 6 کشور با راه حل های پیشنهادی موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی، این راه حل ها در ایران هم از سوی مراجع مربوط بررسی شده است. از سوی دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اعلام کرده در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش عمل کنه، واشنگتن تحریم‌ها را تا حدودی برخواهد داشت، اما اگر ایران به موارد مطرح شده در توافق پایبند نباشه، تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر می‌کنید؟ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران چه پیش‌بینی‌هایی دارید و چقدر احتمال میدید که تحریم‌ها برداشته بشه؟ 2042-02-2112-2112 در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و اون چه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
ما مردم ایران تو فقر و بدبختی داریم زندگی میکنیم، یعنی شاید 80% مردم به نون شب محتاج. اینا که دم از عدل حضرت علی میزنن، بگو عدل حضرت علی کجا رفته؟ اسلام کجا؟ قرآن کجا؟ شما آخوندها خودتون پشت دین قائم کردین، دارین هر بلایی که دوست دارین سر مردم میارید. یه پیامی دارم برای این آقا مدا، آقای محمود کریمی که خفتیر کشیده. من میخواستم بگم آقای کریم، منم جای شما بودم هفتیر که هیچ، آرپیجه میکشیدم. شما ماشاءالله پشتتون گرمه، هر کار دوست دارین میکنید، ماشینتون دارید، خونه دارین، حقوق مالیتون میاد.
من یه جانانی بیابانی هستم، بعد از 60 سال منو بازنشسته کردن، ماهی 160 تومن به این پول میدم، با این 160 تومن چطوری زندگی ما با سن سالم به چرخونم؟
آقای خامنه‌ای، نمای یک شهر تعیین نمی‌کنه که افرادی که در آن زندگی می‌کنند هم دینی هستند. شما فقط در فکر ظاهرسازی هستید.
من خودم داخل ایرانم، می‌خوام به این هموطنای عزیزم که داخل ایرانم بگم بیاین خودتون رو قلاتون رو قاضی کنین، ببینین این رژیم از روزی که اومده سر کار تا حالا برای ما مردم ایران که این انقلاب کردیم چه کار کرده. برین تو روستاها ببینین قبرستوناشونو، برین تو شهرها ببینین دیدین که با جمعونه مملکتمون چه کار کردن، یا جنگ بود یا اعدام بود. آخو این چه مملکتیه؟ بیاین خدا وکیلی کاری بکنین، بیاین اینا رو از کشورمون بیرون کنیم، با هم همه با هم دست به دست هم بگیم تا این مزدورانی که وطن ما رو به باد دادن، مردم ما رو نابود کردن، اینا رو از این مملکت به دور کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه دوشنبه در پاریس آخرین دور رایزنی‌ها پیرامون تدارکات کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه را برگزار کردند. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین ارسال کرده.
آخرین رایزنی های سه جانبه روسیه، آمریکا و سازمان ملل برای تدارکات کنفرانس بین المللی صلح سوریه اختلاف ها درباره نقش ایران در این کنفرانس را رفع نکرده است. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، دیپلمات های روس خود را موظف می دانند همتایان آمریکاییشان را به لزوم دعوت از ایران به ژنو دو متقاعد کنند. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت ایران به ژنو یک دعوت نشد، اما از این کشور می خواهند تصمیمات این نشست را بررسی میاد بشناسد. اکنون آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ایران در ژنو دو شرکت کند، اما انتظار دارند از توافق‌های این کنفرانس حمایت کند. او همچنین به کمرسند گفت واشنگتن گوی خود به دعوت ایران به این کنفرانس مخالف نیست، اما از تقاضای برخی نمایندگان معترضان که به دعوت از ایران مخالف هستند حمایت می‌کند. او افزود بیشک دولت سوریه نیز به حضور برخی کشورها مخالف است، اما چنانچه برای همه حق انتخاب قائل باشیم، این کنفرانس به تمسخر کشیده خواهد شد. استانیسلاو گروزدیوف، رئیس مرکز ارزیابی ها و پیشبینی های سیاسی در مسکو، دلیل حمایت روسیه از شرکت ایران در ژنو دو را این گونه توضیح می دهد.
Российская позиция продиктована тем, что Иран де-факто является участником событий в Сирии.
موضع روسیه ناشی از آن است که ایران در حقیقت در رویدادهای سوریه شریک است. پس چه در کنفرانس به منظور حل مناقشه سوریه شرکت کند چه نکند، از مهرهای اصلی این مناقشه خواهد بود. طبعا بهتر است که تهران علنا سیاست خود در سوریه را شرح دهد و به اجرای تصمیم‌های احتمالی این کنفرانس متعهد شود. با عدم در دعوت ایران به ژنو 2 در تعادل قوا در سوریه تغییری رخ نخواهد داد. حتی بدتر، تهدید این که حمایت تهران از دمشق مصرانه‌تر شود افزایش می‌یابد. با توجه به این امر، پافشاری مسکو بر حضور بازیکن مهم منطقه‌ای همچون ایران در حل مسئله سوریه منطقی به نظر می‌رسد.
روسیه همواره بر لزوم دعوت ایران به کنفرانس بین المللی صلح سوریه تاکید کرده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر حضور ایران در ژنو 2 را ضروری خواند و خاطر نشان کرد ایران و عربستان سعودی به عنوان موثرترین حامیان طرفین درگیر در سوریه باید هر دو در ایزنی‌ها به منظور حل این بحران شرکت کنند. همچنین گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به رادیو صدای روسیه گفت حذف ایران از ژنو 2 تنها اجرای تصمیم های این کنفرانس را با مشکل روبرو خواهد ساخت. الکسی کریلوف کارشناس امور بین الملل میگوید روسیه با دفاع از شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه در صدد حفظ منافع خود است.
ایران پاسلیدوتلنی ویرنی سایوزنیک داماسک این ریگیونالنی گلوبالنی آرینا. پایتون نیت نیچو دیویت.
ایران حامی پیگیر دمشق در عرصه منطقه‌ای و بین المللی است. پس تعجبی ندارد که دمشق و مسکو خواستار حضور ایران در ژنو 2 هستند. اما به همین نسبت تعجبی ندارد که مخالفان اسد و حامیانشان از تقویت موضع دولت دمشق در این کنفرانس خرسند نباشند. هرچند مسکو همواره بر بیطرفی خود در بحران سوریه تأکید کرده، اما این گفته‌ها صادقانه نیست. مسکو مایل است از کمک تهران استفاده کند تا تحولات سوریه را به مسیری که به نفعش است هدایت کند.
واشنگتن اعلام کرد تنها تغییر بنیادی موضع جمهوری اسلامی در قبال اوضاع سوریه شرایط پیرامون مشارکت تهران در تلاش های بین المللی به منظور حل این بحران را تغییر خواهد داد. یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در صورت دریافت دعوتنامه بدون پیش شرط در کنفرانس صلح سوریه شرکت خواهد کرد، اما برای دریافت این دعوتنامه حاضر به انجام هر کاری نیست. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما در همین ارتباط گزارشی هم داریم از نادر صدیقی.
در آستانه کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به بحران 3 ساله سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه به اتفاق اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد امکان آتش‌بس محلی در بعضی از مناطق سوریه و مبادله زندانیان جنگی را مورد بررسی قرار دادند و رئیس دیپلماسی آمریکا نسبت به عملی شدن چنین آتش‌بسی ابراز امیدواری کرد، ولی در مورد امکان شرکت دادن جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن عربستان سعودی در کنفرانس نشانه‌هایی از توافق دیده نمی‌شود، اگرچه تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه هم ادامه دارد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسیه خود گفت برای شرکت در کنفرانس ژنو لازم است که تهران اعلامیه صادره از سوی کنفرانس ژنو 1 را بپذیرد، اعلامیه‌ای که خواستار انتقال قدرت سیاسی در سوریه شده است. ولی نماینده سازمان ملل و وزیر خارجه روسیه بر شرکت بدون شرط دولت ایران در کنفرانس ژنو 2 اصرار دارند. سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در پاریس در مورد حضور بازیگران خارجی بحران سوریه در کنفرانس تاکید کرد و گفت که بقیه وی شرکت دولت‌های مانند ایران و عربستان سعودی یک ضرورت کاملا آشکار است. به گزارش خبرگزاری ها محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رایزنی با سرگئی لاوروف به زودی راهی مسکو خواهد شد. در مورد امکان برقراری آتش‌بس محلی در برخی از مناطق سوریه، مبادله زندانیان جنگی و راهیابی به مناطق جنگی برای توزیع کمک‌های انسانی به غیر نظامیان، وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری و خوشبینی احتیاط‌آمیز کرد. آقای کری با اشاره به رایزنی‌ها در مورد تمام مسائل مهم مربوط به ارسال کمک‌های انسانی گفت خوشبخت است که همتای روسیه‌اش در این زمینه با مقام‌های رژیم اسد گفتگوهای انجام داده که ممکن است به گشایش راه‌های عبور در برخی مناطق و به ویژه در شرق منطقه قطبی انجامد که آمریکا از مدت‌ها پیش بر این امر اصرار ورزیده است. رئیس دیپلماسی آمریکا بر راه حل صلح‌آمیز بحران سوریه نیز تأکید کرد.
must be peaceful.
او با اشاره به توافق کامل در مورد حل صلح‌آمیز بحران گفت برای این بحران هیچ گونه راه حل نظامی وجود ندارد.
There isn't a military solution. We also discussed the possibility of prisoner exchanges.
آقای کری در مورد امکان مبادله زندانیان جنگی نیز گفت که در این زمینه با رهبران نیروهای مخالف گفتگو شده و آنها آماده تهیه فهرستی از این زندانیان هستند.
ژنو 2 должна быть посвящена.
وزیر خارجه روسیه نیز با تاکید بر لزوم اجرای کامل مفاد اعلامیه 30 ژوئن سال گذشته کنفرانس ژنو، مبادله زندانیان جنگی، برقراری آتش بس و ارسال مکای انسانی به غیر نظامیان جنگ زده را ضروری خواند. به گزارش خبرگزاری ها چشمنداز توافق و اصولی بین آمریکا و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه روشن است و جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اکنون بر عهده دولت سوریه است که جدی بودن خود را برای پایان دادن به بحران نشان دهد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. دو اسمس داریم، من اونها رو هم سریع بخونم و پس از اون بریم سراغ گزارش پایانی. از رادیو فردا کمال تشکر رو داریم چون میتوانیم صدامون رو به گوش همه برسونیم، به نمایندگی از 15 کارگر. و شنوندهی به اسم قلی از مشهد نوشته از اینکه آقای حسنی امام جمعه ارومیه پس از 88 سال سن بازنشسته شد و مردم ارومیه دیگر از دانش و سخنان وزین ایشان محروم شدند خیلی ناراحت شدم. اما احیای ارکستر سمفونیک تهران با پیشینه 80 ساله از جمله و برنامه‌های فرهنگی است که به تازگی در دستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفته. در همین ارتباط شهرام میریان گزارشی رو داره و در اون با نادر مشایخی که یکی از رهبران پیشین ارکستر سمفونیک تهران گفتگو کرده. با این گزارش با شما بدرود میگیم، براتون سه شنبه خوبی را آرزو میکنیم، ازتون دعوت میکنم که شنونده این گزارش باشید.
ارکستر سمفونیک تهران در سال 1312 خورشیدی 80 سال پیش در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی راه اندازی شد. نخستین رهبری که زمام امور این ارکستر نوپا را در دست گرفت غلام حسین مینباشیان بود و سپس پرویز محمود، دیگر موسیقیدان سرشناس آن زمان، به عنوان دومین رهبر تحول تازه‌ای در ساختار ارکستر سمفونیک تهران پدید آورد. این ارکستر از آغاز دهه 50 خورشیدی با دریافت بودجه مستقل و قابل توجه دولتی فعالیت‌هایش پررنگ‌تر شد، به طوری که ضمن برپایی کنسرت در داخل و خارج از ارکسترهای معروف سمفونیک دنیا هم برای اجرا در ایران دعوت می‌کرد. یهودی منوهین رهبر ارکستر و نوازنده بزرگ دنیا از جمله موسیقیدانانی بود که با ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشت. پس از انقلاب اما به گفته دستندرکاران و کارشناسان موسیقی، ارکستر سمفونیک تهران فعالیت‌هایش به خاطر کمبود بودجه و دستمزد پایین نوازندگان آن کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. از 80 سال پیش به این سو 18 رهبر ایرانی و خارجی با ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشتند که 12 آن نادر مشایخی است. آقای مشایخی در گفتگو با ما یکی از اصلی ترین عوامل در احیا و زنده کردن دوباره ارکستر سمفونیک تهران را در جوانگرایی و ورود نوازندگان تازه نفس جوان به این ارکستر دانسته.
اگر ما بخوایم تحولی توش ایجاد کنیم، احتیاج به آدمای جوان داریم. الان جوانهایی در ایران هستن که اینا کارشون انقدر خوبه که میتونه بنومرالی بشه. اینو وزارت ارشاد باید بدونه که اون افرادی که 20 سال بودن اینا دیگه نمیتونن کار کنن، اینا اطلاعی از وضع کنونی ارکستران ندارن. اگه قرار تغییری به وجود بیاد باید از نیروی جوان استفاده کرد.
آقای نادر مشایخی رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران در ادامه این گفتگو دور نگاه داشتن این ارکستر از آلودگی به سیاست را یکی دیگر از عوامل مهم در احیای این ارکستر قلمداد کرده.
وزارت ارشاد پول در اختیار آهنگسازانی گذاشت که اینها برای پروپاگاندا و مناسبتی قطعه درست کنند. این قطعه خودشون از لحاظ فرم و محتوا هیچ ارتباطی به اسمی که روی قطعه گذاشتن نداشت. مثلا قطعه رو یه جا اجرا میکردن یه اسم داشت، جای دیگه اجرا میکردن اصلا اسمش عوض میکردن و اینو متوجه نشدن که موسیقی میدیوم خوبی برای پروپاگاندای سیاسی نیست. من کاملا مخالف استفاده از موسیقی در روابط و جریان سیاسی هستم.
تأمین نیازهای مالی ارکستر سمفونیک تهران نه تنها از سوی دولت بلکه بخش خصوصی نیز دیگر عامل مهمی است که به گفته نادر مشایخی در احیای این ارکستر مؤثر است. شهرام میریان، رادیو فردا.